سرکوب داخلی و تهاجم خارجی، همه اینها نمونه‌ای است از ناکامی در این راه. سیاست همبستگی که میگوید خب بقیه رو شیطان صفت نشون بدیم یا در واقع متوسل بشیم به اختلافات قومی، گاهی اینا به نظر حالت قدرت داره ولی در نهایت ضعف اینجور سیاست ها مشخص خواهد شد و تاریخ هم میگوید که نیروهای تیروتاری که اینجور پیش میارن همه ما رو کمتر امن میکنه. جهان ما قبلا در این حالت بوده و به هیچ چیز نرسیدیم از این مسئله و باز نباید برگردیم. به جای اون باید پیش بریم در جویا و پویا بودن آرمان‌هایمون، نه اینکه اونها رو در این زمان خطیر ناگهان کنار بگذاریم. باید امیدهایمون رو ببریم جلو و نه عمیق‌ترین بیم و حراسمون رو. این نهاد شالودریزی شد به خاطر اینکه مردان و زنانی که قبل از ما اومدن این قدرت پیشبینی رو داشتن که ملل ما موقعی امن‌تر هستند که اطاعت بکنیم از قوانین اساسی و دنبال مسیر همکاری بریم به جای مسیر تخاصم. کشورهای قوی فراتر از هر چیزی یک مسئولیت دارند که این نظام بین المللی رو بهش اطاعت بکنن. بگذارید یک نتیجه یا در واقع یک نمونه ملموس به شما بدم. وقتی دوره زمامداری شروع کردم گفتم که یکی از در واقع دستاوردهای اصلی مسئله پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای در معرض خطر بود به خاطر تخطی ایران از این پیمان. در اون شورای امنیت هم اومد تحریم ها رو شدیدتر کرد رو دولت ایران و بسیاری از کشورها در این راستا به ما پیوستن. نشون دادیم که توافق و نظم یه معنی داره، یه مفهومی داره، ولی همینطور می فهمیدیم که هدف تحریم هایی نیست که فقط ایران رو تنبیه بکنیم، این بود که به محک آزمایش بگذاریم ایران رو که آیا مسیرش رو عوض میکنه و اجازه بده که این راستی آزمایی بشه. برنامه هستش که مطمئن برنامه هسته ایران مسالمت آمیزه. به مدت دو سال ایالات متحده و شریکانش از جمله روسیه، از جمله چین، در کنار هم بودن در مذاکرات بسیار معضل، بسیار بغرنج، و حالا رسیدیم به یک توافق بسیار فراگیری که جلوی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای رو میگیره ولی میذاره که بره دنبال انرژی هسته‌ای. و این کاملا اگه اجرایی بشه این توافق و اون ممنوعیت مربوط به تسلیحات هسته‌ای تقویت بشه و یک جنگ احتمالی ازش اجتناب بشه، جهان ما امن‌تره. این نیروی نظام بین المللیه که باید اون طور که باید کار بکنه. همون تعهد به نظم بین المللی راه نمای مسئولیت های ماست در ارتباط با رویارویی با چالش های دیگر در دنیا. نگاه بکنید به تضمیم انضمام شبه جزیره کریمه به روسیه یا به شوروی. آمریکا منافع زیادی در اوکراین نداره. ما متوجه تاریخ در واقع بغرج بین شوروی سابق و اوکراین هستیم ولی نمیتونیم دست رو دست بگذاریم وقتی در واقع تمامت و آزادی یک کشور خدشه‌دار میشه. کاری که در اوکراین شد میتونه در هر کشور دیگر اتفاق بیفته. این پای و اساس تحریم هایی است که ایالات متحده و کشورهای دیگه وضع کردند بر روسیه. نمیخوام به جنگ سرد برگردیم. البته رسانه‌های تحت کنترل دولت در روسیه ممکنه همچین برداشتی رو بخوان انعکاس بدن. شماری از مفسران آمریکایی هم همیشه بدبین بودند در رابطه با روسیه و حالا متقاعد شدند که شاید یک جنگ سرد تازه قراره به راه بیفته. ولی نگاه کنید به نتایج کار. شهروندان اوکراین میخواهند بیشتر هماهنگ با اروپا و در کنار اروپا باشند تا با روسیه. تحریم‌ها باعث شده که بنیه اقتصادی تضعیف‌تر بشه و مهاجرت روس‌های بیشتری، روس‌های آموزش دیده و تعلیم دیده و اندیشمند بیشتری. مجسم کنید که اگر روسیه به جای این کارا می‌پرداخت به دیپلماسی راستین و کار می‌کرد با اوکراین و جامعه بین‌المللی که مطمئن بشه منافعش حفظ و حراست میشه، اون بهتره برای اوکراین ولی حتی بهتره برای خود روسیه و بهتر برای جهان. به همین خاطره که ما ادامه میدیم این مسئله رو که مطمئن بشیم این بحران چاره‌اندیشی بشه، به صورتی که یک کشوری که با تمامت ارضی، یعنی اوکراین با تمام ارضی، بتونه کنترل کشور خودش رو داشته باشه. نه به خاطر اینکه بخوایم انزوا ایجاد بکنیم برای روسیه، بلکه میخوایم روسیه هم سرمایه گذاری بکنه در همکاری ما برای تقویت نظم بین المللی بهتر. همچنین در دریای چین جنوبی ایالات متحده هیچ ادعایی نداره رو اراضی در اونجا یا رو آب در اونجا. ما اصلا ادعایی نداریم در اونجا، ولی همانند تمام کشورهایی که در اینجا هستن ما منافعی داریم در اینکه قوانین آزادی کشتیرانی و آزادی و داد و ستد حتما اطاعت بشه و برای چاره اندیشی اختلافات بین المللی نه از طریق اعمال زور. بنابراین ما این اصول رو ازشون حفظ و حمایت خواهیم کرد و امیدواریم که چین و روسیه و کشورهای دیگه مسائل و اختلافاتشون رو به صورت مسالمت‌آمیز چاره اندیشی بکنن. من اینو میگم با اینکه دیپلماسی مشکله، دشواره، پیامدها خیلی وقتا ارضا نمی‌کنه کسی رو و خیلی وقتا از نظر سیاسی هم محبوب نیست، ولی من معتقدم که رهبران کشورهای بزرگ به خصوص باید این مسئولیت رو بپذیرند که ریسک در کار هست، به خاطر اینکه ما اونقدر قوی هستیم که بتونیم منافع خودمون رو حفظ و حراست بکنیم موقعی که دیپلماسی با ناکامی روبرو بشه. من همچنین معتقدم که برای جلو رفتن در این عصر جدید باید اونقدر قوی باشیم که اذعان بکنیم موقعی که کاری که میکنیم کارا نیست، اون موقع باید اذعان بکنیم این رو. برای 50 سال دنبال یک سیاست کوبا بود که ناکام باقی موند در بهبود کیفیت زیست شهروندان کوبا. ما اون رو تغییر دادیم. ما البته همچنان اختلاف داریم با دولت کوبا، ولی همچنان مدافع حقوق بشر خواهیم بود، ولی این مسائل رو از طریق روابط دیپلماتیک، از طریق افزایش داد و ستد، از طریق تبادلات مردم به مردم این کار رو دنبال می‌کنیم. در حالی که این پیوندها به پیشرفت منتهی میشه، من معتقدم که کنگره ما هم نهایتاً تحریم‌های مربوط به کوبا رو برخواهد چید، تهدیدهایی که دیگر نباید اعمال بشه. تغییر یک شبه برای کوبا پیش نمیاد، ولی من معتقد هستم که بازگشایی ملل و همکاری کمک خواهد کرد به پیشرفت‌ها و به اون اصلاحاتی که شهروندان کوبا سزاوارش هستند، همونطور که کوبا هم به توفیق دست خواهد یافت اگر همکاری بکنه با کشورهای دیگر. اگر به سود کشورهای قدرت‌های عمده باشه که این کار رو بکنن، حتما در مورد کشور دیگه هم صادقه. مسئله نگاه کنید گرداگرد دنیا، از سنگاپور تا کولومبیا تا سنگال، حقایق نشون میده که کشورها موفقیت آمیز میشن موقعی که میرن دنبال چیزی که فراگیر باشه و همکاری بکنند با کشورهای فراسوی مرزهایشون. این مسیر الان در دسترس کشوری مثل ایرانه که در حال حاضر همچنان مزدوران و خادمان خشونتبار خودش رو میفرسته که منافعش رو جلو ببره. این تلاش‌ها به نظر میاد که شاید قدرت داشته باشه ایران برای حل مسئلهش با، ولی در واقع تمام منطقه رو به خطر میندازه و ایران رو منزوی بکنه از وعده و وعید داد و ستد با بقیه دنیا. شهروندان ایران یک تاریخ بسیار پر افتخار دارند و پتانسیل شدید، ولی سر دادن شعار مرگ بر آمریکا به ایجاد مشاغل خلق نمیشه یا ایران رو امتر نمیکنه. اگه ایران یک مسیر دیگری رو انتخاب بکنه خوب خواهد بود برای امنیت منطقه، برای شهروندان ایران و برای دنیا بهتر خواهد بود. البته گرداگرد جهان ما همچنین روبرو خواهیم شد با کشورهایی که رد میکنن این درس‌های عبرت تاریخ را، جاهایی که جنگ‌های داخلی و اختلافات قومی باعث میشه که به فجایع انسانی اون کشورها دست پیدا بکنن، جایی که نظم به کل از هم پاشیده. در اونجا باید ما اقدام بکنیم. ما قوی تر خواهیم بود موقعی که با همکاری یک دیگر اقدام بکنیم. در این تلاش ها ایالات متحده همیشه به نقش خودش متعهد خواهد بود و این کار رو خواهیم کرد با علم به دروس عبرت گذشته، نه فقط دروس عبرت عراق بلکه نمونه لیبی که پیوستی به یک ائتلاف بین المللی تحت منشور سازمان ملل که جلوی یک کشتار جمعی در لیبی رو بگیریم، در حالی که کمک کردیم به شهروندان لیبی که به در واقع دوره خودکامگی و ترور یک دیکتاتور پایان بدن. ائتلاف ما باید کار بیشتری میکرد برای پر کردن اون خلایی که باقی مون در لیبی. ما قدردان هستیم به سازمان ملل متحد به خاطر تلاشاش برای ایجاد یک دولت یکپارچه در لیبی. کمک خواهیم کرد هر دولت مشروعی رو که بتونه نیروهای لازم رو برای یک پارچگی کشور داشته باشه، ولی باید بشناسیم این مسئله رو که باید در آینده به صورت کاراتر به عنوان یک جامعه بین‌المللی کار کنیم برای ایجاد ظرفیت برای کشورهایی که در واقع دچار ناآرامی و بلبشو هستند پیش از اون که در واقع به کل از هم بگسلند. به همین خاطر باید گرامی بداریم این مسئله رو که ایالات متحده امروز به بیش از 50 کشور دیگر ملحق خواهد شد تا بتونه اشتراک گذاری اطلاعات داشته باشه، ایجاد بیمارستان‌های دیگه و سربازان جدیدی و سربازان تازه‌ای برای کمک به تقویت نیروی پاسدار صلح سازمان ملل متحد. این قابلیت‌های تازه میتونن جلوی کشتارهای جمعی رو بگیرن و تضمین بکنن که توافق‌های صلح فقط کلمه‌ای رو کاغذ سفید نیست. ولی باید این کار رو با هم بکنیم، یک پارچه بکنیم، همراه با هم باید تقویت بکنیم قابلیت‌های مشترکمون رو برای استقرار امنیت در جاهایی که از هم گسسته و کمک بکنیم به اونهایی که خواهان و جویا و پویای صلح پایدار هستند. هیچ جا تعهد ما بیشتر در محک آزمایش قرار نمیگیره تا در سوریه. وقتی یک دیکتاتور میکشد هزاران تن از شهروندان خودشو، این نه فقط یک مسئله امور داخلی یک کشوره، باعث میشه که رنج و عذاب جامعه انسانی در ابعادی باشه که همه ما رو تحت تاثیر قرار میده. وقتی یه گروه تروریست گردن میزنه گروگانا رو، بیگناه ها رو میکشه، زنان رو میکشه، این فقط گرفتاریه، این فقط یک کشور نیست، این یه توهینیه به تمام جامعه انسانی. من قبلا گفتم الانم تکرار میکنم که به هیچ وجه جایی برای پذیرش گروه دولت اسلامی یا داعش نیست و به هیچ وجه ما معذرت نمیخوایم به خاطر استفاده از نیروی نظامیمون که بریم دنبال داعش، که مطمئن باشیم که هرگز اینا داعش هرگز پناهگاهی نخواهد داشت، اینهایی که این اقدامات را میکنن. و ما نشون خواهیم دادیم در طول بیش از 10 دهه که دنبال القاعده بودیم، ما اجازه نخواهیم داد که افرادگرایی بر ما غلبه بکنه. موقعی که نیروی نظامی لازمه ولی کافی نیست برای چاره اندیشی این گونه معضلات، ثبات پایدار موقعی میتونه وضع بشه که مردم با هم به این توافق برسن که در کنار یکدیگر در صلح زندگی بکنن. ایالات متحده آماده است با هر کشوری همکاری بکنه، از جمله روسیه و ایران، که این بحران‌ها رو چاره اندیشی بکنه. ولی باید این رو بشناسیم که بعد از این همه خونریزی، بعد از این همه کشتار، نمیتونیم برگردیم به وضع اونطوری که قبلا بوده. بگذارید به یاد بیاریم که اینا چه شکلی شروع شد این مسائل. اسد واکنش نشون داد به تظاهرات مسالمت‌آمیز با افزایش سرکوب و با کشتار، و این به نوبه خودش محیط ایجاد کرد که الان جنگ داخلی رو میبینیم. بنابراین اسد و متحدانش نمیتونن همینجور این مسئله رو تود شهروندانی رو که با تسلیحات شیمیایی و با بمباران نمیتونن صدمه بهشون زدن، نمیتونن این مسئله رو کم اهمیت جلوه بدن. در چه با نهایتا این ریشه‌کن بشه داعش، ولی باید یک گزار مدیریت شده‌ای وجود داشته باشه.